بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در وجوب استبراء بود. آیا وجوب استبراء وجوب غیریه، وجوب مقدمی است که مثلا ظاهر صحیحه محمد ابن مسلم بود مقدمتن للغسل، یا وجوب طریقیه که مرحوم آقای حکیم اشاره کرده است، و یا وجوب ارشادیه که در تنقیح اختیار کرده است؟ وجوب نفسی گفتیم احتمالش نیست. بین این ستاست، غیری و طریقی و ارشادی. غیری را توضیح دادیم، ارشادی هم گذشت. کلام در وجوب طریقی بود. وجوب طریقی را در بحث اصول اینجور معنا کردن: شیعی را الزام می کند به داعی، اینا اختلافشون در داعی دیگه، به داعی تحفظ بر واقع، یا بفرما به داعی تنجز واقع. می دانید که با وجوب طریقی واقع منجز می شود. اگر مولا گفت صدق العادل، شما تصدیق عادل نکردی به خلاف واقع افتادی، استحقاق عوبت داری. میگه مگر نگفته بودم به حرف عادل عمل کن؟ وجوب طریقی به داعی تنجیز واقع است. خطار سو نگه به مخالفت واقع افتاد، فرض مخالفت واقع افتاده. اینجوریه که وجوب طریقی خودش استحقاق عقوبت ندارد، استحقاق عقوبت را تصحیح می کند نسبت به اون زد طریق، به اون مخالفت الواقع. اشتباه نکنید، این طریقی که میگن غیر از اون طریقی که میگن در مقابل سببیت، امارات به نحو طریقی لا سببی، او یک باز چیز دیگه است. اون طریقی یعنی کاشف عن الواقع، سبب یعنی موضوعیت، اون باز داستان دیگه داره. وجوب طریقی در مقابل وجوب نفسی، در مقابل وجوب ارشادی، بهی تنجز الواقع. فرق وجوب طریقی با وجوب ارشادی که در تنقیح فرموده اینه. یه فرقش اینه که وجوب طریقی مولویه، مولا اعمال و مولویت کرده است، به خلاف وجوب ارشادی به داعی ارشاده، به داعی موعظه، اخبار، اعمال و مولویت نکرده. این مهم نیست. اون تجریه دیگه، داخل تجریه. خب فرق مهمش اینه، حالا نکتهش دریابید. فرق مهم مولوی و ارشادی اینه، فرق مهم طریقی و ارشادی اینه: در طریقی به نفس امر مولا و طلب مولا حکم منجز می شود، در ارشادی منجز به عقل قبل از ارشاد مولا. این ثمره داره که عرض می کنم. در طریقی به امر مولا واقع منجز می شود، لولا امر منجز نیست. صدق العادل را اگر امر کرد، احکام واقعی که خبر عادل قیام کرده اونا منجز می شود، لولا امر مولا اونا تنجز ندارن. به خلاف ارشادی، ارشاد در رتبه قبلش حکم عقل هست، تنجز هست، این داره ارشاد میکنه به ما ادرکه العقل. وقت نتیجه چی میشود؟ در محل کلام نتیجه این میشود اگر وجوب را طریقی گرفتیم منجز میکند احکام واقعیه را در حق این زن. اگر حیض حرمت تمکینش را منجز میکند، حیض نیست در واقع وجوب تمکینش را، اگر حیض نیست حرمت صلات، اگر حیض هست حرمت صلات را منجز میکند بنابراین که حرمت ذاتی داشته باشد، و اگر فرقش هم اینجاست، و اگر حیض نباشه وجوب نماز در حقی منجزه. به گفتن استبرع، استبرع فلتقم، میخواد بگه که ببین اگر حیض نباشی نماز برات واجبه. اینو میگه. چجور میگه اگر حیض نباشی تمکین برات واجبه، اگر حیض باشی تمکین برات، اینا همه رو منجز میکنه. علا مجهولها را با هم که مجهولن منجز، میگه هر کدومش باشه منجزه بر تو. اگر وجوب طریقی باشه وجوب نماز را منجز میکنه، چون یکی از مجهولاتش وجوب نمازه. ولو حرمت نماز تشریعی ذاتی نباشه. امیر فرق طریقی و ارشادی همینجاست. میگه فلتقام، حرکت کن ببین چجوره، پاکی نماز بخوان. یعنی اگر پاک بودی و نماز نخوندی چوب داری، منجز میکنه وجوب نماز را علا فرض طهر. ولو حرمت نماز ذاتی نباشه، به خلاف ارشادی. در وجوب ارشادی باید ببینیم با قطع نظر از این ارشاد چیست. با قطع نظر از این ارشاد، اونی که در حق این زن عقل میگوید وجوب تمکین و حرمت تمکین است که دورانشون بین المحظورین، میگه دوران هم بین المحظورین وجوب تمکین و حرمت. راه داری بفهمی، معذور نیست اینجا اگر به خلاف بیفتی. دوران امر بین محظورینی که راه باز است، عقل حکم به تنجز میکند. اما در نماز که میرسم میگه نه، من نسبت به نماز دوران امر بین المحظورین نیست که، نسبت به نماز شک داری نماز واجبه یا نه، استصحاب حیض میگه حیض باقیه نماز واجب نیست. یا شبهه بدویه میگه نماز واجب نیست. عقل با قطع نظر از گفته شارع فقط در محظورین حرف دارد، میگه فحص کن، به مخالفت واقع افتادی معذور نیستی، اما نسبت به وجوب نماز نه. عقل میگه من چه میدونم نماز شک داری واجبه یا نه، شبه موضوعی است، شبه موضوعی بی نداره، براءت جاری کن. نه، بنابر این که حرمت ذاتی نداشته باشه، اگر نماز در حق حائض حرمت ذاتی داشت اونجا هم عقل حکم داره، بررسی کن اگر طاهری او واجب را بیار، طاهر نیست این حرام را ترک کن. اونجا دوران هم بین المحظورین نه، در تنقی هم هست دیگه، در تنقی در مستمسک که اگر نماز حرمت ذاتی داشت دوران هم بین المحظورین، نداشت دوران هم بین المحظورین نیست. وقتی دوران ها بین محظوره نبود عقل حکمی نداره اونجا. ارشاد اینه که مرحوم آقای ارشاد فقط میگیرد اون صورتی را که دوران امر محذورین است به خلاف امر طریقی. امر طریقی میگه هر تکلیفی که محتمل است به خاطر فصل نکردن به خلاف بیفتی عقاب داری، میخواد دوران امر محذورین باشه میخواد نباشه. فرق امر طریقی و امر ارشادی در اینجا این است که اگر امر را ارشادی گرفتیم فقط مشکله تمکین و عدم تمکین را داریم که اونم در حق کسیه که شوهر داره، کسی که شوهر نداره هیچ روایت نمیگیره داشتی. و اما اگر امر را طریقی دانستیم، امر طریقی منجز میکند هر چرا که مجهوله. اینجا ما دو تا مجهول داریم، یکی حکم تمکین، یکی حکم نماز. هم نماز را منجز میکند بر فرض که طاهر باشد و فصل نکند و نخواند، و هم قضیه تمکین را. و در نتیجه روایات اختصاص به زن شوهردار پیدا نمیکند. فرق ارشادی و طریقی این است و در ذهن ما همینه که این امر طریقیه. اولا شأن ما خودیشنم در مشابهاتش تعلم فرموده طریقیه، چجور شده اینجا غافل شده نمیدونی. اولا اصل در خطاب مولا مولویت، حمله بر ارشاد خلاف اصله. ثانیاً عمده این فلتقم برای نماز، غسل بکنه که نماز بخونه. و اگر بنا باشه ما مبنای شمار بگیریم، ارشاد نسبت به نماز معنا نداره، اونجا حکم عقل وجود نداره. ثالثاً این نکته ظریفیه که دیروز غفلت کردیم. ثالثاً امر ارشادی در جایی که با قطع نظر از اون امر حکم عقل موجود باشه. این یکی از فرقهای امر ارشادی و طریقیه. در امر ارشادی با قطع نظر از امر مولا اون مرشدانه موجوده، ارشاد میکنه به موجود. به خلاف امر طریقی تنجز معدومه، با امر طریقی تنجز را میارد. اشکال سوم ما اینه که با قطع نظر از امر فلتقم حکم عقلی نیست اینجا. چرا حکم عقلی نیست؟ چون حکم عقلی همونطوری خود ایشان متنبه هست، حکم عقلی که میگوید در دوران امر بین محذورین فحص بکن، به شرط اینه که یه طرف رو شارع انتخاب نکرده باشه. و اینجا به ادله استصحاب یه طرف را انتخاب کرده، طرف بقای حیض را. ایشان فرمود که این استصحاب را الغا کرده. نکته ظریف شده دریابید. حرف ما اینه به چی الغا کرده؟ به خود همین امر فلتقم. فلتقم پس شما میگید آقا فلتقم ارشاد به حکم عقله. میگیم آقا با قطع نظر از فلتقم ما حکم عقلی نداریم. حکم عقل قبل از فلتقم منتفیه، چون اگر فلتقم نبود اینجا استصحاب جاری میشد و عقل نمیگفت فحص کن. خود صاحب مسئله اگه گفته استصحاب کن بگو حیض باقیه. فلتقم با خود فلتقم میخواه القا کنه استصحاب را. ما چیزی غیر از فلتقم نداریم که او القا کرده بشه استصحاب را، بعد عقل بگوید اینجا باید سبرا بکنی، بعد شارع هم گفته ارشاد کرده است. بابا ما چیزی غیر از این نداریم، ما یه فلتقم بیشتر نداریم. با همین فلتقم در امر ارشادی باید با قطع نظر از حکم شارع حکم عقل موجود باشه تا ارشاد مو بکند. اینجا با قطع نظر از فلتقم حکم عقل وجود نداره. یعنی تکرارش میکنم، حکم قوام حکم ارشادی بین است که مرشدون الی با قطع نظر بدون اعمال مولویت، با قطع نظر از کلام مولا موجود باشد. مثلا اطاعت الله را عقل میگه لازمه، ما میگه اطاعت. اما جایی که حکم ارشادی با قطع نظر از خطاب مولا موجود نیست، معنا نداره ارشاد بکنه به چیزی که موجود نیست. باید نکته ظریفیش، باید اعمال مولویت بکند، الغا کنه استصحاب را. الغا استصحاب نیاز به اعمال مولویت داره. ای که استصحاب را از حجیت بیندازه، این نیاز به مولویت داره. ما میگیم آقا با فلتقم امر طریقیه، امر طریقیه، استصحاب را الغا کرده است، درست امر مولویه، اعمال مولویت کرد. با اعمال مولویت، با اعمال مولویت استصحاب از کار افتاد، دیگه خودش منجز کرد. خود الغا استصحاب تنجیز، اصلا الغا استصحاب خود تنجیز واقعا. گفت بابا اینجا فلتق و اعمال مولویت کرد، اینجا برو استبرا بکن، استصحاب جا نداره اینجا. ما ادعامون اینه فلتقم، ما در اینجا نیاز داریم به یک امر مولوی. اینا تو کلمات مرحوم آقای حکیم هم پیدا میشه یه حرفا. ما نیاز داریم اینجا به اعمال مولویت برای الغا استصحاب. همانطور که حجت استصحاب نیاز به مولویت داره، الغاش هم نیاز به مولویت داره. باید یک اعمال مولویت اینجا شده باشه. و اون چه که داریم و نداریم فلتقم. پس نتیجه میگیریم فلتقم امر مولویه نمیتونه امر ارشادی باشد، چون مرشدون الیهش قبلا وجود ندارد. موجود نیست که ارشاد بکنه با موجود. بابا ارشاد یه چیزی باید موجود باشه. اینه که عرضم به خدمتتون که فرمایش ایشان که فرموده امر ارشادیه به وجوهی ناتمام است، و این امری که در اینجا فرموده فلتقم امر مولویه، نه امر نفسی، او که غلط است قطعا، و نه امر غیری. اینم بگیم دیگه، امر غیری هم نیست. ثمره امر غیری با طریقی و ارشادی، ثمره امر غیری اینه که اگر شما این مقدمه را انجام ندی، استبرا نکنی، غسلت باطله. اگر بگوییم امر به قیام، امر به استبرا، امر غیریه، یعنی استبرا مقدمه شرعی غسله، لازمش اینه که غسل بدون استبرا باطل باشد. و این گفتنی نیست. یه زنی رفته غسل استبرا نکرد، غسل کرد، بعدم اتفاقا دید که پاک بوده، گفتن نیست که باطل باشه. مناسبتی نداره که مقدمه صحت غسل استبرا باشه. به قول صاحب جواهر گفته در هیچ جایی شرط نگفتن در باب اغسال، یکی از شرایط غسل حائض استبرایه. همینجوره فقه اینا رو نمیپذیره. مضافن که ما از روایت صحیح محمد ابن مسلم موثقه سماعه شرطیت را نمیتونیم بفهمیم. او میخواد به همون که بله مرحوم شیخ انصاری فرمود، اونا نمیخوان بیان شرط ازا ارادت الحائز، چون غسل را شک داره واجب یا نه، مقدمیت نیست دیگه، چون شک داره میگه استبرا بکن، نه که چون قلب را مخواب بیاره بگه استبرا کن. غسل خودش مشکوکم، مقدمیت در جاییست که ذل مقدمه و معلوم باشه وجوبش. این ازا ارادت العائض ان تقتصل، اصل وجوب غسل مشکوکه، مقدمیت ازش استفاده نمی شود. خب وجوب غیری مجال ندارد، میماند طریقی و ارشادی، و در ذهن ما اینه که این وجوب وجوب طریقی. این تمامش بکنم، وجوب طریقی اینه که واجب مجهول را، حرام مجهول را منجز میکند که اگر مخالفت بکنی، استبرا نکنی، استحقاق عقوبت داره. خب آیا عمل را وجوب طریقی عمل را باطل میکند یا نه؟ جواب اینه که نه، وجوب طریقی مثل وجوب شرطی نیست. وجوب طریقی را شما اگر مخالفت کردی، مخالفت منجز مبطل عمل نیست. شما با صدق العادل عمل نمی کنی، به خبر عادل عمل نمی کنی، میگه من کار ندارم، عدول چه گفتن، از دم احتیاط می کنی، عیبی نداره. وجوب طریقی برای تحفظ بر واقع، شما اگر واقع را آوردی خودش که عقوبت نداره دیگه. مخالفت وجوب طریقی عقاب ندارد، مخالفت وجوب طریقی مخل به عمل نیست. این که در باب اجتهاد و تقلید گفتن تارکه یل اجتهاد و تقلید عملش باطله، بعضی فرمودن نه درست نیست، اجتهاد طریق است، تقلید وجوبش طریقیه. تارک الاجتهاد و تقلید اگر عملش مطابق واقع بود صحیح، عیبی نداره. تمامش بکنم. حالا اینه که بعضی رو توجیه کردن تارک الاجتهاد و تقلید عملش باطله، یعنی نمیتونه اجتزا بکنه چون نمیتونه مطابق واقع یا نه. باطلون ظاهری معنا کردن، باطلون واقعی معنا ندارن. خب در اینجا اگر این زن استبرا نکرد، وجوب طریقی را عمل نکرد، رفع غسل کرد، اتفاقا هم معلوم شد که نمازم خون، بعدم معلوم شد که پاک بوده، میگیم نماز صحیحه، واقع را آورده، نمازش کمبودی نداره. پس این که مرحوم سید در مسئله 26 در مسئله 26 سیعتی همینجا بحثش میکنیم، اونجا فرموده لو ترکت الاستبرا فاقتصلت و سلت بطلت صلاتو الا این که قصد غربت ازش متمشی شده باشد. این که مرحوم سید فرموده بطلت صلاتو، چرا؟ وجوب طریقی، وجوب ارشادی من اینجوره، نه وجوب طریقی نه وجوب ارشادی، هیچ کدام شرط صحت عمل نیست. چرا گفته بطل الصلاتو؟ وجهش اونیه که مرحوم آقای حکیم اشاره کرده است. وجهش اینه که اگر این زن استبرا نکند، اون چرا که واجب است برش شرعن یا عقلن ترک بکند و وارد نماز بشود، این نمازش مصداق تجریه. چرا؟ چون نمیدونه این نمازش الان این نماز واجبه که باید بخونه، شادم حرامه، راه هم داره دیگه، راه هم عملی را انجام میدهد که مردد است بین واجب و حرام، راه هم داره بفهمه واجبه یا حرامه. لرز میکنم دیگه. مرحوم سید فرموده است این نمازی را که میخواند مصداق تجریه، شاید داره حرام را انجام میده، حرامی که منجزه، شاید حرامی باشد که اگر باشه منجزه ها، چون وجوب طریقی تنجیز آورده، وجوب ارشادی تنجیز آورده، عملی را که انجام میدهد شاید مصداق حرام منجز باشد، این میشه تجری دیگه، اینا نیاز به توضیح ندارم. این که در بحث قطع تجری را گفتن قطع خلاف واقع، اونجا گفتن خصوصیت نداره قطع. هر چیزی که به حسب ظاهر دامنگیر شما بود و شما خلاف کردی و تجریه اطلاق داره. حالا عرض میکنم دیگه، این که مرحوم سید فرموده است نماز باطل است، چون احتمال میدهد که حائض باشد پس حرمت منجز است، پس این نماز مصداق حرام و منجز است. من باید از حرام منجز فرار بکنم، نگذارم دامن گیرم بشود. اینجا من به تکلیفم عمل نکردم. محتمل نگید محتمل و تنجیزه، عیب نداره. ای که ما میگیم منجزه اصلا توش معناش اینه، اگر خلاف واقع بود استحقاق عقوبت داری. الان اگر این عمل خلاف واقع باشه استحقاق عقوبت دارم، عملی را که اگر خلاف واقع بود استحقاق عقوبت دارم انجام بدهم اون مصداق تجریه. همین تو ذهنتون بسپارید، عملی را که احتمال میدهم حرام و منجز باشه، مؤمن ندارم، فرض من مؤمن ندارم، با بدتر منجز دارم، عملی را که من انجام میدهم اگر اون عمل محتمل است که منجز باشد، احتمال منجز دامنگیر من است. عقل میگه که یک کار کن در امان باشی، این عمل مثلا مبغوزه، نباید این عمل را انجام بدی. مرحوم سید که فرموده از این بابک این عبادتش مصداق تجریه، مصداق تجریه هم مثلا قصد غربت از آدم به حساب متمشی نمی شود. بعد خودش استثناء زده، الا همین الاش خودش دلیله، الا این که قصد غربت ازش متمشی بشود. همین جور هم هست. این که مرحوم آقای حکیم فرموده وقتی مصداق تجری شد قصد غربت ازش متمشی نمی شود، گفتیم نه، سابق بحث کردیم، نه مصداق تجری هم میشه قصد غربت بکنیم باش. چرا؟ چون از اون طرف هم مصداق یه واجب مهمیه. درسته اگر چیزی مصداق تجری بود، فقط مصداق تجری بود، معنا نداره به اون که مصداق تجری بگم میارم قربتن الله. اما اون که مصداق تجری بود احتمال دادیم یک مصداق واجب بالاتری از اینم هست، عیبی نداره. با اینکه مصداق تجریه ما میگیم شاید این نماز واجب باشه، ملاکش از حرمت بیشتره، رجاءً به رجای اینکه انشاءالله واجب ماست قصد قربت میکنیم و نماز رو میاریم. همین دیگه، همون مثال بله بحثم قبلن هم گذشت دیگه، گفتن در دورانم بین حیض و استحاضه چجور میگفتن احتیاط کنه اعمال نماز، میگفت بخونه دیگه، با اینکه در نماز احتمال حرمتم بود، عیب نداره احتمال حرمت. بله نه تجریه، تجر مستاق تجریه، اصلا معنای تجری همینه. ببین تنجز توش احتمال خوابیده، یعنی اگر خلاف واقع باشه من استحقاق عقوبت دارم، احتمال از خلاف واقع باشه بازم میگم قربت الله. شما اگر دو تا لیوان دارید علم اجمالی دارید، یکی نجسه یکیشو خوردید، مصداق تجری نیست؟ بعدم معلوم شد آبه، مصداق تجریه دیگه. احتمال تکلیف منجز کار با ما، من تجری کردم باید احتیاط میکردم، تجری کردم یه عرفیشه، همین مصداق تجریه زیبا با دیگه، اینجا باید احتیاط میکرد، وارسی میکرد خودش را، شاید حرام باشه نماز خوندن، وارسی نکرد، تجری کرد، آمد نماز خوند. خب اینه که بله هم ذاتی رو داریم صحبت میکنیم. همین رو میخوام بگم، اون فرمایش سید که در مسئله 26 میاد، اون مبتنی بر حرمت ذاتی است که میگن مشهور اینه که حرام است نماز در حق حائض ذاتن، و وقتی حرام شد ذاتن این نماز میشه مصداق تجری. و اما رو مبنای کسانی که میگن حرمت تشریعی داره، ذات نماز اصلا حرام نیست، اون مصداق تجری نیست دیگه، ما یه عملی رو انجام میدیم شاید واجب باشه، احتمال حرمتش هم هیچ نمیدیم، تجری نیست دیگه، چون قصد قطعی که نمی کنیم، رجاءً این حائض میره غسل میکنه رجاءً، نماز میخونه رجاءً، وقتی نماز خون رجاءً، این نمازش قطعاً حرام نیست، چون حرمتش حرمت تشریعیه که قصد نکرده امر تشریعی را، ذاتش هم که حرمت نداره، احتمال وجوب هم داره، هیچ مشکلی نداره. اون فرمایش سید در مسئله 26 مبتنی هست بر حرمت ذاتیه نماز، که ما هم گفتیم بعید نیست که نماز در حق حائض حرمت ذاتیه داشته باشد، که اگر گفتیم حرمت ذاتیه دارد عملش مصداق تجریه، و این که معروف آقای حکیم فرموده قصد غربت متمشی نمی شود درست نیست، اون که سید فرموده قصد غربت متمشی می شود درسته، منتها نه پیش همه ها، باید یک کم فکر کنه، عقل داشته باشه که بابا شادم نماز باشه، ملاک نماز بیشتره، جای احتیاط داره، خدای پس به خاطر تو دارم این کار میکنم، به خاطر تو بتونه به او مستند بکند. خب غسل چرا؟ دیروز گفتیم دیگه، گفتن نداره دیگه، آقای حکیم هم گفته، گفته بله قائلی نداره. بذارید تمامش بکنم. حاصل الکلام، آیا دلیلی غیر از تسالم بر وجوب استبرا داریم یا نداریم؟ عرض ما اینه که بله ما دلیل داریم، دلیلش صحیحه محمد ابن مسلم، دلیلش موثقه سماعه، دلیل بر وجوب داریم. این که شیخ انصاری فرموده لولا تسالم دلیل نداریم ناتمامه. و اما این که این وجوب، بحثی را که در تنقیح باز کرده، این چه وجوبیه، بحثی که در مستمسک باز کرده، این وجوب نفسی نیست قطعا، غیری نیست، اونم کل قطع، یدور و بین این که این وجوب شرطی طریقی باشد یا ارشادی باشد، ما بین این دو نظر گفتیم اونها که گفتن وجوبش طریقی هست مطابق ظاهر خطابات و قرائن فی البین است، هم ظاهر الخطاب و هم قرائن الخطابات مؤید وجوب طریقی است، که ثمره اینها را بیان کردیم. بقیه شیئون، یه چیز باقی مونده و اون فرمایشیه که مرحوم محقق همدانی فرمونده. محقق همدانی فرموده که حرف شیخ درسته، ما غیر از تسالم دلیلی بر وجوب نداریم. چرا؟ چون این روایات یکی صحیحه محمد ابن مسلمه که ظاهرش وجوب شرطیه، که اونم مثلا گفتنی نیست، و یکی هم مهمش موثقه سماعه، موثقه سماعه که یه طول و تفصیلی داره دیگه، شکمشو به چسبانه به دیوار، پاشه بلند کند کلکل، بعد داخل بکنه قطنرا، صبر بکند، اینا بله میخونیم حالا دوباره. یه خصوصیاتی در این روایت آمده که قطعا این خصوصیات واجب نیست، شاهدش اینه که بعضیش در صحیح محمد ابن مسلم نیامده، که الان بحث خواهیم کرد دیگه در کیفیتش. این درست فرموده، این خصوصیاتی که در موثقه آمدن قطعا واجب نیست. حالا یکی تکیه نکرد به دیوار، یکی پاش مثل کلب بلند نگه، نه گفتنی نیست که واجب باشه که حتما پاش جور باشه. بابایی برای تسهیل امره که پنبه را راحت تر ادخال بکنه. حالا پنبه اگر نبود پارچه بود مثل اینا، گفتنی نیست قطعا این خصوصیات واجب نیست. فرموده این روایات هم که امر مستحب بیر میگه، روایات امر، این روایت امر مستحب بیرا میگد، اون روایت هم که ظاهرش وجوب شرطی بود که مثلا قابل التزام نیست، پس ما دلیلی بر وجوب استبرا غیر از تسالم نداریم. فرمایشی از محقق همدانی: اگر انظار مبارکات باشن، گذشت یه بحثی داره، اگر یه خطابی متکفل امری شد به یک واقعیتی و خصوصیاتی و از خارج فهمیدیم بعضی از اون خصوصیات واجب نیست، آیا میتونیم از ظهور امر در اصل اون مطلب، ظهور امر در وجوب اصل رفعیت بکنیم یا نه؟ مثلا فرموده اکرم عالما عادلا، ما از خارج فهمیدیم که عادل بودن افضل، واجب نیست. میتونیم بگیم پس وجوب اکرام عالمم، میتونیم بگیم که اکرم عالمانم زور در وجوب نداره، یه امر که بیشتر نداریم، اون امرم اکرم عالمان عادلا یعنی مستحب. ایشون میگه اگر امری داشتی به مقید قیدش استحباب بود، خود اون امرم امر استحبابیه. اگر گفت سلف المسجد یعنی مستحب، امر کرده به امر استحبابی به نماز در مسجد، لزوم ازش استفاده نمیشود. امر به مقیدی که قیدش استحبابی هست، اون امر هم استحبابیه. بیانش هم همینه، بعض از اصولین جور بیان کردن حرف محقق همدانی را، چون ما یک امر که بیشتر نداریم، اون امر خورده به خاص، خاصم که مستحب است، پس امر میشه استحبابی. لیکن در ذهن ما اینه که نه، این فرمایش درست نیست، فهم عرفی این را میگوید که اگر امر شدیم به مقیدی، بعد فهمیدیم قید آن استحبابی هست، ما امر را حمل میکنیم بر واجب افضل نه بر استحباب. اگر گفت اکرم عالما عادلا، از خارج فهمیدیم عادل استحبابیه، میگیم این که فرموده اکرم عالما عادلا، این واجب کرده از فرد افضل را، نه مستحب کرده. ظاهر امر وجوب است، هم وجوب مقید است، نسبت به قیدش ترخیص داریم، بیان فنیش، بیان اصولیش. ظاهر امر به مقید وجوب مقید است، نسبت به قیدش قرینه برخلاف داریم، دست برمی داریم، اما اصلش را بر وجوب اخذ می کنیم. امر به مقید قیدش را ترخیص داره، اصل اکرام عالم که امر داره دیگه، امر همینجور یک امر عیب نداره، امر خورده است به اکرام منبسط شده، به اکرام عالم عادل. از خارج فهمیدیم عادل بودن لزومی نداره، چی میگیم اون وقت اینجا؟ میگیم پس اصل امرم لزوم نداره؟ نه، ترخیص فقط نسبت به خصوصیت است، خصوصیت چه میتونید بابا فرض اینه یک در امر وجوبی استحبابی در اصول گفتن یه امر یه واقعیت بیشتر نیست، دو تا امر نیست واجب و مستحب، یک امر وجوب استحباب از مدلول امر خارجه، یک امر به مقید به قیدش ترخیص در ترک دارم، به ذاتش ترخیص در ترک ندارم. اینه که چون گفتیم رفع مستورو زاش رفع هر چی بهش تعلق گرفته یه اون یه داستان دیگه داره، نه میرسیم اون یه باز یه داستان دیگه داره الان میرسیم. اینه که ما فرمایش محقق همدانی را نمیتونیم بپذیریم، صحیحه محمد ابن مسلم هم وجوب شرطی را نمیگوید، اون هم وجوب طریقی را میگوید، موثقه سماع هم وجوب طریقی را میگوید، ولو خصوصیاتی که اخذ شده است اون بعضی از اون خصوصیات یا نه همه اون خصوصیات غیر الزامیه، اصل یه چیزی ازش میفهمیم، استبرا کردن یه واقعیتی را میفهمیم، استبرا با این قیود واجب شده است. هذا تمام الكلام در اصل وجوب استبرا، ثم یقع الكلام در کیفیت استبرا که در تنقی خوب اینا رو بحث کرده کیفیت استبرا چجور است. برگردیم به روایات که روایات در بیان کیفیت استبرا مختلفن. آیا اینجا باب مطلق مقید است چجوره؟ انشاءالله برای روز شنبه.